بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا نبينا أبو القاسم مصطفى محمد السلام على علي بن أبي طالب وآل الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إن الآن إلى قيام يوم الدين. خداوند تبارك وتعالى قلوب همه ما رو به نور امامت و ولایت منور نورانی بگرداند، اجماعا صلوات رو قرار خط بفرماید. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أربعة يبغضهم الله تبارك وتعالى: البياء الحلاف، وفقير مختال، و شیخ دانی، و امام الجائر. ان الله تبارک و تعالی یبغض المعبس فی وجوه اخوانه. ببخشید. ان الله تبارک و تعالی یبغض البخیل فی حیات سخی عند موته. صلوات خط بفرمایید. یک اصلی است در قرآن و در روایات، بسیار اصل خیلی مهم و وسیع و بسیار قابل ملاحظه، که مبغوزان درگاه الهی کیا هستند. این بحث اگرچه در قرآن شاید حدود 8 گروه، شاید بیشتر، مبغوزان درگاه خدا باشند، ولی با فروعاتش در روایات تعداد بسیار زیادی رو در بر میگیرد. کما اینکه محبوبان درگاه خدا در قرآن به عنوان اصل، به عنوان اصول محبوبان در نزد خدا، شاید حدود 12 گروه در قرآن به عنوان چهره‌های محبوب بیان شده است. باز این هم در روایات و در احادیث در میان ادعیه، باز اقشار زیاد و افراد زیاد رو در بر میگیرد. شاید در این زمینه محبوبان و مبغوزان شاید روایاتش به نزدیک 2000 برسد. حالا ما از هر باغ و بوستانی چند گلی رو میچینیم. مقداری از این چهره های محبوب یا مبغوض رو بیان میکنیم. وجود مقدس پیغمبر اکرم در روایات و احادیث اینگونه بیان می‌فرماید که خداوند تبارک و تعالی 4 گروه را دشمن دارد. خدا از اینا بدش میاد. یکی از اونها البیاء و حلاف، اون فروشنده، اون کاسب، اون بازاری که خیلی قسم میخوره. بعد نامناسبتی از تلاه والله بالله به جان پسرم، به جان خودت قسم، به امام حسین، به پیغمبر، به قرآن، خلاصه به وجدانت قسم، به ناموست قسم، خلاصه فراوان، حالا هر نوع قسمی باشه که اگر قسمهای جلاله باشد، اگر راست باشد که تازه مکروست، اگر دروغ باشد که حرام است. کراهت داره انسان حتی در معاملات حقیقی و واقعی هم اونجا بیاد قسم بخورد. در روایات دارد که خدا را خلاصه تو معاملات را نیارید، الله وکیلی، خدا وکیلی و نظیر اینها. حالا شاید از سنخ اون قسم ها نباشه، اما بالاخره از یه خانواده است که ممکنه که اینم اون عظمت و جلال و شوکت پروردگار خدای نکرده توهین بشود. البته خود خداوند در قرآن و در میان احادیث قدسیه برای اثبات حق و حقانیت، برای مهم بودن و مهم جلوه دادن خیلی از مطالب، خداوند قسم میخورد. ولی قسمهای خدا برای خرید و فروش نیست، برای تجارت نیست، برای معامله نیست. و اون چیزی هم که خدا به او قسم میخورد، مردم رو میبرد تو بادیم که ما بیم چرا باید خداوند تبارک به تعالی مثلا بینا قسم خوده و تین و زیتون و تو سینین، قسم به خب یعنی واقعا نمیدونم انجیر، مثلا به زیتون، مثلا به طور سینا، و لیل ازا یخشا و نار ازا تجلا و الاسر اندن انسان لفی خوز لا اقسم و یوم القیامه و نظیر این قسم هایی که خداوند مونا قسم کن. و یک نکات بسیار مهم اعتقادی و اخلاقی در اونج خدا به اون قسم خورده هست، عظمت اونها رو، فواید اونها رو به ما نشان میده. اما برخلاف کسی که حالا میخوام مثلا یه ملکی رو بفروشه، یه مغازی رو بفروشه، یه زمین رو بفروشه، یه ماشین رو بفروشه، بیار مثلا این رو توی وادی قسمهای جلاله پروردگار و از خداوند تبارک و تعالی، از این بیاع فروشنده حلاف، یعنی خیلی حلف، یعنی قسم خیلی، و از طرف قسم میخورم شه که حلاف. حالا اگر میفرمود حالف، خب خیلی حالف اسم فاعل بود دیگه، خیلی کم حالا مثلا، اما حلاف این دائما تو خرید فروشش قسم بخور. یا جای دیگر خدا این رو مبغوز داره. دوم فقیر المختال، فقیر متکبر، پولم نداره، وضع مالیش هم خرابه، تکبر میکنه که بره کار کنه، زحمت بکشه، بهش بر میخوره. حالا حتی در درخواست از مردم هم کبر داره، با کبر و با غرور و با منیت و با عشق، و موقع گدایی هم کنه، ولی خواه آقای هم باشه، خواه آقایی با گدایی ناسازگار، آخه جمع نمیشه، یا گدایی یا آقا دیگه یکیش. در روایت داریم هیبت هم با گدایی جمع نمیشه. پس این کسی هم که ناچیزه، چیزی نداره، فقیر، محتاجه، کبر بو اجازه نمیده بره کسب و کاری شغلی کنه، شغلی بگیره، اینم مبغوض درگاه خداست. ما در روایت داریم اگر کسی سلام علیکم مثلا از کار کردن، از زحمت کشیدن کسلش نکنه، حتی حمالی کنه، باره بالاخره دیگرون رو به دوش بکشه، برداره ببره، این آقا متکبر نیست، از کبر و از غرور و از خودبینی و عجب پاک. یعنی یکی از نشانه های انسانهای متواضع این است که از کار کردن، از زحمت کشی، از عرق ریختن ماک نداره، کسش نمی کنه، خجالت نمی کشه. ولی اگر مثلا داشتیم باری رو برای منزل ما یا مثلا جای دیگه هم نیو کردیم به دوش ما، به دست ما، کسی ما رو دید خجالت کشیدیم، عرق ریختیم، نشاندنده این است که ما هنوز کبر داریم، هنوز خودخواه است. پس این فرد فقیر نیازمندی که نره تقاضا نکنه، کمک نگیره، کار نکنه، یا اگه از مردم هم یه چیزی میخواد با کبر و غرور و با درشتی میخواد، اینم مبغوض درگاه خداست. و شیخ و زانی، پیر مرد یا نعوذ بالله پیر زنی که در سنی ازش گذشته، دیگه پیره، سنی ازش گذشته، نعوذ بالله دست بی گناه بزنه که انسان شرمش هم میاد نامشه ببره. پس این پیر مردی که خدایی نکرده دنبال این معاصی گناهان است، این مبغوض درگاه خداست. خب این با معنا نیست که حالا اگر جوان بود خدایی نکرده دست به این گناه زد مبغوض نیست. چرا؟ فرق میکنه، شدت و ضعف داره عقوبت این فردی که بالاخره سنی از گذشته با اون کسی که حالا جوانه، دسترسی به عیالش نداشته یا مجرد بوده و خلاصه اینا با هم دیگه فرق داره. اینم درگاه خدا مبغوض است. و امام الجائر کسی بیاد مدیریت جمعی رو در پیش بگیره، حالا این فرقی نداره، از امام جماعت گرفته، امام جمعهشو گرفته، بالاخره کسی در جمعی برای گروهی، برای شهری، برای کشوری، برای ملتی، خلاصه برای قبیله جلوداری میکنه. تو این قطعا اینجا وقتی میگه امام جائر پیشوای غیر معصوم ملاکه، بلا نمیشه ما به امام معصوم بگیم جائر. امیرالمومنین در نهج البلاغه میفرماید لابد للناس من امیرن، مردم نیاز به یک امیر، یک فرمانده دارن، حالا عادل باشه یا جائر. بالاخره تو جامعه اگر پیشوا، اگر امیر، اگر فرمانده نباشه هرچه مش میاد به وجود میاد. پس خدا این را هم مبغوض دارد. و یا بازل قنی ظلوم، ثروتمند ستمکار، پول داره، ثروت داره، از ثروتش استفاده نکنه، خیلی ظلم میکنه، حق کارگر رو بخوره، حق خدا رو بخوره، خمس و زکاتش رو نده، وجوهات شرعیش رو نده، حق زیر دست رو بخوره، امروز و فردا کند، یا اجحاف کند، تدلیس در اجناس کند و خلاصه تدلیس کند. و اون حقایقی که گاهی در کسب و کار شوق افراد می‌ریزن، پس اون ثروتمندی که خلاصه پول داره، ثروت داره، اما ظلم می‌کند به افراد، خدا این را هم مبغوض داره. بلا صرف داشتن پول و ثروت که گناه نیست. ای چه بسا گاهی نعمت بزرگی است که خداوند ثروت رو در اختیار یک عده از بندگان صالح میذاره و میدونی اینا سخی هن، اینا کریم هن، اینا بخشنده هن، خدا به وسیله این آقا عده زیادی رو بالاخره تامین میکنه زندگیشون رو. ما چقدر روایات داریم که خدایا خیرات رو به دست ما جاری کن. امیر المومنین چقدر فقرا رو زیر پوشش داشت، امام سجاد چقدر فقرا رو زیر پوشش داشت، امام صادق چقدر فقرا رو زیر پوشش داشت، بعضی از بزرگانمون، علمامون، بعضی از کسبمون، تجارمون که اینا آدمای مؤمن متدینی هستن، خانواده زیادی رو تأمین میکنن. و این بسیار کار خوبی است که یکی از لذت ها همین است که انسان دستش باز باشه، وضعیت مالیش خوب باشه، بتونه از افتادگان دستگیری کنه، برندگان رو بپوشه، گرسنگان رو سیر کنه، تشنگان رو سیراب کنه. خدا این فرد رو دوست داره، ثروتمندی که سخی باشه، یعنی اهل جود و کرم و آقایی باشه. کمان که ان الله یبغض البخیل، اون کسی که در دوران زندگیش بخیل میشه، بعد که آثار مرگ رو در خودش میبینه، اون وقت حال میشه سخی. از ترس شب اول قبر رو فردای قیامت و میزان اعمال حالا تون تون دیگه میاد و حالا دیگه خیلی در اصورت میگه اینا دیگه این خیلی ارزشی نداره. و خداوند تبارک و تعالی اون فردی که در شعره برادران دینیش عبوسه، اخ میکنه، حاضر نیست که یه تبسمی، یه خنده، یه مزایی، یه ادخال سروری در قلب برادران دینیش کند. ما در روایات داریم هیچ مؤمنی نیست مگر اینکه یک رگ شوخی تو بدنش هست، یک رگ مزایی هست. اگر کسی هیچ شوخی نکنه، هیچ مزا نکنه، هیچ نخنده، خدا اینم دوستش نداره. بابا من که خدا هستم، خدا خودشو دقیقا اینگونه، او یا من هو اضحک و ابکا، منو خدا میخندانم، پیغمبر مردم میخندون، امیرالمومنین مردم میخندون، ائمه مردم میخندوندن، اولیاء خدا، بزرگان علمنا اینا مزا میکردن. بالاخره اینا جز لذت های زندگی یک مؤمن هست. مؤمن نه خیلی دیگه حالا شورش در بیاره، نه خیلی خشک و عبوس و مثلا غمتری را باشه. بعضیا با خودشونن قهر، به قولی که از علما می فرمود یه دیدنشون کفاره داره، نه دیدنشون صدقه. حالش اینطوری دیم از بستی که خشک و تند و خدا لعنت کند دومی رو، میگن خیلی آدمه، یعنی آدم که نمیشه بهش گویی، حیوانم نمیدونم چی بهش بگم، خلاصه خشن و تند خوب و آره. میگن یکی از عللی که ادعا کردن به دروغ، گفتن علی علیه السلام به درد خلافت نمیخوره چون علی مزاح شوخی میکنه. ما یه دروغ میگن حضرت به اندازه و به جا. این اون مقداری که خدا و پیغمبر امر فرموده بودن، پیغمبر ایم اولیاء دین، اینا شوخیشون هم حقیقت ها، اونم به امر خداست، اونم به امر خداست. پس ان الله تبارک و تعالی یبغض المعبس فی وجوه الاخوان، در شعره برادر دینیش آره اخمو باشه، تنخو باشه، نخنده، ترش کنه. حالا انسان منکری رو دید، گناهی رو دید، شرایط فرق میکنه، در بعضی جا انسان باید خواهی مقداره که عبوس باشه، در بعضی جا باید عادی باشه، در جای بعضی جا باید مدام محزون بگیره خودشو. ما در روایت داریم که یکی از علامت های حالا نفاق یا بدی بودن آدم نمیشه که انسان در نظر صاحب مصیبت مثلا حالا اونجا بخنده مزاح کنه شوخی کنه، من خدا مصیبت دیده، بالاخره انسان باید همراهی با او کنه. حالا گاهی هم طرف میگه خیلی حالا یک مزاح شوخی میکنه این صاحب مصیبت رو، این مقدار شادش کنه حالا مثلا، اونم با شرایطش. که بعد فرمودن اگر کسی در چهره برادر دینیش تبسم کند، با هر تبسمی 10 حسنه بهش میدن، 10 درجه میشنن، 10 گناهش ریخته میشن. و خداوند تبارک و تعالی مبغوض دارد انسانی که فحاش بددهنه، فحاشی میکنه، فحش میده. یبغض الفاحش المتفحش، ناسزا میگه یا کاری کند بالاخره مردمش فحش بده. این خدا اینها را هم دوست دار، یعنی در واقع مبغوض داره. در این عبارت دارد که خداوند تبارک و تعالی کسی را که در بین خاندان خودش، یعنی مثلا 70 سال از سنش گذشته اما در رفتار و مرامش مثل جوان 20 ساله باشه، سنی ازش گذشته، تیپ و قیافش رو به صورت جوان ها در میاره. ما میبینیم، مشاهده میکنیم، فرم سنی ازش گذشته دیگه پاش نبه گوره، در ریشش تا تیغ میزنه، یه تیپ و قیافه درست کرده، جوان ها از این کار را نمکنه دیگه. بالاخره انسان این مقدار باید حواسش رو جمع کنه. یا در عبارت دیگر فرمودن که خداوند تبارک و تعالی ابغض الرجال الی الله عز و جل الد الخصف، منفورترین مردها، مردم در نزد خدا کسی است که دشمنی کنه با مردم، دشمنیش هم کینه دوزی باشه، یعنی کینه به دل بشود، عقده به دل بشود، سریع الرضا نباشد. انسانی که دیر میگذره، دیر عفو میکنه، دیر میگذره، دیر آشتی میکنه، این خودش هم مریض میکنه. آخه گذشته از این که به دیگران سخت میگذره، به خودش هم سخت میگذره. پس انسان باید کینه رو بذاره کنار، عقده رو بذاره کنار، حقد رو بذاره کنار، این به حقد و کینه و بغضشه بذاره برای دشمنان دین، دشمنان قرآن. اما در بین برادران و خواهران دینیش، مخصوصا اقوامش، قیشانش، حالا یک بگومگوهای پیش آمده، یک حرفای پیش آمده که نباید پیش می آمده، حالا وقت طرف این رو ادامه بده، به هر مناسبتی، به هر موقعیتی در صدد اعمال اون عقده و بغض و کینه درونیش نسبت به اون مغضوب علی باشه. در صورتی که سیره خدا، سیره ائمه این نبوده ها. اما توی که در دعای کمیل میخوانیم که یا سریع الرسال، این ابغض عباد الله الالله عز و جل الافریت و نفریت الذی لم یذر فی مال ولا ولد. فرمود مبغوضترین فرد از میان بندگان خدا در نزد خدا شخص پلید و منفوری است که خلاصه آره هیچ به مالش، به بدنش نه مصیبتی، نه مریضی، نه کسالتی، هیچی نرس. خیلی ما در روایات داریم که خدا وقتی بنده ای رو دوستش داره یه ضررهای مالی و جانی میبینه، مریض میشه، بستری میشه، دردمند میشه، زمینگیر میشه، مالش از دستش میره، مالش میخورن، ممکنه دوز ببره. اصلا فرمود مالی که آفت ندارد خیلی در اون مال نیست. خب البته باز اما عزیزان عاقل و فهیمید دیگه، این با معنا نیست که انسان بذار مالشد الان دزدا ببرند افراد بخورند و اگه بردن خوردن بگه خیلی این جز هم آفت های چی نگی. نه، انسان اقدامات شرعی رو کنه برای رسیدن به حقش اقدام کنه، اما خیلی جوش نزنه کالا چرا مالم رفت، چرا خوردن میخورند. پس هر مال و ثروتی که آفت نداشته باشه خیلی درش نیست، این فرد منفوره. هر بدنی که مریض نشه اینم منفوره. میخوام مریضی ها، کسالت ها، درد ها، اینا که سراغ ما میاد چند صورت داره. یا کفاری گناهانمون از خدا میخوام ما رو پاک کنه بعد خاک کنه زیانم ببره، اینم خوب اگه کفاره باشه. یا ارتقای درجه است. بلاها البلا للانبیا ثم للاوصاف ثم للامثل والامثال. بلا اول مال انبیاست، دوم مال اوصیای انبیاست، سوم مال هر کسی بینا نزدیکتر باشه. لذا اگر نگاه کنید تاریخ زندگی انبیا رو، ورق بزنید تاریخ زندگی ائمه رو، زندگی های اینا از همه بیشتر فراز نشیب داشته، آشوب، گرفتاری و دشمن داشتن، اذیتشون میکردن، فحاشی میکردن به اینا، جسارت میکردن، مالشون میخوردن. فرا آمده با کمال بیشرمی به امام صادق میگه شما مال من خودی باید بگی. حضرت میگه نه، اصلا چند روز پشترم میامه تازه میکرد مردم را، عجبا ادعا میکنه تو مال من خورد. بعد میگن روز سوم یا چهارم از اصلا رو بهش بدید بره دیگه. بعد یه دستاب گفتن ابن رسول الله شما که بیا بده کار نبودی خواه چرا دادی بهش؟ گفت مال برای کجاست؟ برای آبروم دیگه، من تا برم ثابت کنم خیلی از عوام الناس هستن که قبول ندارن ما رو، شما مال قبول دارید میگین امامن معصومن ظلم نمی کنن، مال مردم نمی خورن. اما یه دی هستن اینطور نبود که تمام کسانی که در زمان پیغمبر و ائمه بودن مثلا اینا رو مسون و معصوم می دانستن، قبول می کردن فراوان، سوء زن پیدا می کردن به امام. حضرت پیغمبر داشت به خواهر رئیس کنار خیابون صحبت می کرد، بعد یه آقای اصحاب رد شد، از رد فرمی خواهر ارزایی ماستا یا رسول الله کی بهش با شک میکنه آخه، حضرت رو شیطان قوی تر از این حرف هسته. آره، یعنی زمینی سوء زن برای همه هست. در اصورت حضرت فرمیش بدیم مال برای همینجا هست دیگه چه کن اینا. یا حضرت رفتم به مهمانی منزل بنده خدایی، این مرغی رو رفت تاق بالا تخم گذاشته بود، وقتی پرید میخواست بیاد پایین تخم مرغ افتاد و بالاخره نشکست. تمام اصحاب اطرافیا تعجب کردن. بعد اون آقا برگش به پیغمبر عرض کرد رسول الله ما از این قضایا زیاد داریم، هیچ اتفاقی با رو نمیفته، مثلا بقول امروز نلبکی ما نمیش کنه، سماور ما مثلا نمیسوزه، چنچی و امثال اینا. حضرت فرمود اگر قبلا به من میگفتی مهمانی تو قبول نمی کردم، تو مثل این که محبوب در دست خدا نیستی، مبغوض. حالا مومن از این مسئل براش پیش میاد، حتی 40 روز یک مرتبه چون خیلی طولانی اتفاقی این قوی هم هست که مومن هر 40 روز یک مرتبه مومن یه بلا یه گرفتاری براش پیش میاد، یا مال یا جانش میاد. ازا عبلا عبدن قذف حبه فی قلوب الملائکه ولا ابغض الله عبدن قذف بغضه فی قلوب الملائکه ثم یقذف فی قلوب الآدمی. خداوند وقتی بنده ای رو دوستش داره محبت او را، دوستی او را در قلب ملائک جا می و ملائک او رو دوست می دارن بعد محبت این آقا از طریق ملائک به مردم ابلاغ میشه، این مردم آقا رو دوست دارن، محبت رو تو دلها میره. وقتی هم خدا بنده ای رو دوست نداره، بغض او رو در دل ملائک قرار میده، وقت این آقا میشه مبغوز ملائک. وقتی مبغوز ملائک شد، یه باشش مبغوز اهل زمین و آدمین هم خواهد شد. مداش ما در روایات داریم، توی دعایم داریم، در زیارت امین الله هم داریم، که در زیارت امین الله میخواییم که خدایا منم فجعل محبوبتن فی ارضک و سمائک، خدایا ما را در زمین و در آسمانت محبوب قرار داد. خب حالا این محبوبیت در زمین و در آسمان را هم برای خودشون نمیخوان، گذشته از این که آن یک کار خوبیه، کمالیه که انسان محبوب باشه، بالاخره مبغوض نباشه. اما گاهی انسان با حبش وقتی محبوب میشه تو جامعه، خیلی کاران میتونه انجام بده، نصیحت میکنه مردم قبول میکنن، نهی میکنه مردم ترک میکنن، واسطه خیر میشه مردم حرفش حساب میکنن. ائمه از این محبوبیتی که داشتن در بین مردم تو جامعه برای هدایت مردم، ارشاد مردم استفاده میکرد. یکی از اسرار اینی که ما مرتب باید صلوات بر آل محمد رو داشته باشیم، و حتما این آل پیغمبر محبوب باشن، محترم باشن، تا حرفشون به دلها بشینه. از طریق اهل سنت در کنز الامال که یکی از کتب روایی مهم اهل سنت است، که قریب به 40,000 روایت در ابواب مختلف در این کتاب آورده شده است، قریب به 150 روایت ما داریم راجع به صلوات بر محمد و آل محمد. که حدود 40 تاش تأکید پیغمبر این است که آل را از صلوات حذف نکنید، که سنی این کارو میکنه، مخصوصا آل سعود، مخصوصا این وهابیا کلن آل را حذف کردن، که حضرت فرمود صلوات تو ابتر نباشه، بر من صلوات ابتر نفرستی. گفتن چطور؟ فرمود چرا آل را قطع میکنین، حذف میکنین؟ چرا وقتی با آل ابراهیم میرسید، انبیاء جلوتر، وقتی آل اونا رو نامونه بشاش و هشاش میشین، وقتی با آل من میرسید ناراحت میشین، به تو بر میخوره؟ خب علتش اینه که پس این خانواده، این اهل البیت که حتی خداوند اجر و مزد رسالت رو محبت و دوستی اینا قرار داده، قل لا اسألکم علیه اجرن الا المبدت فی القربا، پیغمبر ما به مردم بگو ما از شما هیچ اجر و مزد دنیوی نمیخواییم، فقط اهل بیت من دوست بداریم. پس انسان در پرتو دوستی علال به دوستی اولیای خدا، دوستی علما، دوستی مراجع، دوستی خلاصه شخصیت های والای دینی و علمی، میتونه به خیلی از کمالات دست بیابه. اون وقت در روایت داریم که یکی از علائم و نشانه های خوشبختان عالم این که خوبان عالم رو دوست دارن، صالحین رو دوست دارن. احب الصالحین و لست منه، صالحین رو دوست دارم، من خودم از اونا نیستم. حضرت فرمود اگه میخواد بفهمی که خیلی در تو هست، ببین اهل طاعت رو دوست داری و از اهل معصیت بدت میاد، تو آدم خوبی هستی، ولی خودم خیلی خوب نیستی، ولی این ویژگی رو داری که از مؤمنان، از متدینان، از خوبان، از اینا خوشت میاد. اگه تو جامعه میبینی یه دی فاسقن، فاجرن، بیبندبانن، بدحجابن، بیحجابن، متنفری از اینا، لاابالی هستن، خانواده هست که در غم مذهب نیستن، دیدن پیکر زندگیشون و تو از اینا بدت میاد، ناراحتی دست اینا، تو آدم خوبی هستی. صلوات خلیفه. السلام علیک یا بنت رسول الله، السلام علیک یا فاطمه الزهرا سیدت نساء العالمین و رحمت الله و برکاته. هشتمین ماه که گذشت، روز رحلت و شهادت و در گذشت حضرت فاطمه معصومه بود، دختر موسی بن جعفر، خواهر امام، دختر امام، عمه امام. بگیم بی بی جون فاطمه معصومه، شما در شهر قم از دنیا رفتی، با عزت و احترام بدنت رو غسل دادند و کفن کردند و به خاک سپردند. امروز حرمت بقعه و بارگاه داره، قبرت زری داره، این خیل جمعیت از سراسر دنیا گرد وجود و قبرت طواف میکنند و حاجت میگیرند، مشکلاتشون رفع میشه. با چند واسطه به پیغمبر میرسی، مردم آنقدر از تو تجلیل و تعظیم میکنند. اما مردم بریم مدینه دنبال قبر زهرا بگردیم، بگیم یا فاطمه من عقده دل وا نکردم، گشتم ولی قبر تو را پیدا نکردم، چشم انتظارم مهدی بیاید تا تربتت را پیدا نماید. زهرا جان، زهرا جان، زهرا جان، زهرا جان. لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. نسألک بلند بسمک العظیم الاعظم. یا الله یا الله یا الله یا الله یا الله یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب، ثبت قلوبنا علی دینک. خدایا ما را ببخش و بیامرز، ما را از محبوبان درگاهت قرار بده، ما را از مبغوزین قرار مده. بلاها، فتنه ها، آشوبه ها، اذیت هایی که دشمنان برای این کشور، ملت، انقلاب، نظام ما رهبر وجود میارن، خدایا با آب رحمتت خاموش بگرد. کید کفار، شر اشرار به خودشون برگرد. مریضامون، مرضامون شفای عاجل کامل عنایت بفرما. باران رحمت خودت برف و باران رحمت خودت رو بر این مرز بوم ببار. در گذشتگان از این بیت، این جمع، عزیزانی در جمع ما بودن الان اسیر و خاکن، حضرت اطلاع دستور متعلقه شون، فامیل وابسته بین بیت شریف، همه را غریق رحمتت بفرما. امام زمان ما را برسان و عجل فی فرج مولانا صاحب السلام.